اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه 14 ماه جولای پیشکش میکنم. سازمان صحی جهان خواستار دسترسی 210,000 نفر به معاونت‌های صحی در جنوب سوریه شده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش می‌کند.
سلام شنونده‌های عزیز، شام همه شما بخیر. حکومت افغانستان هر نوع رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی آن کشور را که در مغایرت با اصول و قوانین نافذه افغانستان باشد قابل قبول نمی داند. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه بیان داشته که مشکلات ایجاد شده کنونی نتیجه رفتار غیر اصولی و غیر حرفه‌ای افراد بوده و مشکل در نظام دفاعی و امنیتی افغانستان نیست. رئیس جمهور غنی این اظهارات را طی اعلامیه در رابطه با تصاویر نشر شده از بازداشت شدگان در ولایت فاریاب و نیز وارد شدن تلفات به افراد ملکی طی عملیات نظامی در ولایات پکتیا و ننگرهار بیان کرده است. بر اساس این اعلامیه، حکومت افغانستان به ارگان‌های مربوط هدایت داده تا تحقیقات جدی را آغاز کنند. اوزان ارطغرل سفیر ترکیه در افغانستان می گوید که به زودی عبدالرشید دوسوم معاون اول رئیس جمهور افغانستان به کشورش برخواهد گشت و به گفته وی از دیر زمان به این سو انقره با حکومت افغانستان روی برگشت آقای دوسوم در گفتگو بوده است. آقای ارطغرل در یک کنفرانس خبری در کابل جزئیات بیشتری در مورد برگشت جنرال دوسوم به افغانستان ارائه نکرد، اما گفت که حرکات اخیر در شمال افغانستان را در مورد آقای دوسوم و فرمانده قیصاری از نزدیک نظارت می کنند.
جنرال دوستمون افغانستان را دلمسینه.
این که ترکیه برایش اجازه برگشت نمیدهد جواب نمیدهم، ولی جنرال دوستم به زودی برگشت خواهد کرد و تغییرات جدید در برگشتشان خواهد آمد.
این در حالی است که یک سخنگوی حزب جنبش اسلامی افغانستان لحظات قبل به صدای آمریکا گفت که قرار بود آقای دوستم روز دوشنبه به کابل برگردد، اما تا هنوز مذاکرات میان حکومت و حزب جنبش ملی افغانستان نهایی نشده است. هواداران حزب جنبش در جریان اعتراضهایشان شماری از دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات را در شمال بستند. به گفته مقامهای کمیسیون مستقل انتخابات، معترضان پس از بستن دفاتر فاریاب، تخار، سرپل و جوزجان روز گذشته، دفتر ولایتی این کمیسیون را در بلخ نیز بستند و به کارمندان اجازه کار ندادند. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کمیسیون انتخابات برای حل این مشکل نگرانی خود را با نهادهای امنیتی شریک ساخته و از آنان خواسته است که هرچی زودتر دفاتر بسته شده کمیسیون را دوباره باز کنند. در همین حال فروزان خلیلیار یک عضو حزب جنبش ملی اسلامی به صدای آمریکا گفت که در پیوند به مظاهرات چند روز قبل روز دوشنبه نیز مظاهرات صلح‌آمیز را برگزار خواهند کرد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ایران با وجود تحذیرات بیشتر از جانب ایالات متحده روابط اقتصادی خود را با تمام کشورهای جهان ادامه خواهد داد. حسن روحانی روز شنبه با بیان این مطلب گفت که بسیار امیدوارند که تمایل روند اقتصادی با جهان مثل گذشته ادامه یابد. آقای روحانی میگوید ایالات متحده پس از وضع تحذیرات بر ایران منزوی‌تر شده و این تحذیرات ایرانی‌های عادی را هدف قرار داده است. رئیس جمهور ایران علاوه کرد که حکومت تحت اداره وی نیازمندی های اولیه را برای ایرانی ها فراهم خواهد ساخت. تهران پس از وضع تحذیرات و خروج واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با بحران شدید اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان روز شنبه را در زندان به سر برد. آقای شریف پس از برگشت از انگلستان در میدان هوایی لاهور توسط یک هلیکوپتر به اسلام آباد انتقال داده شد و از آنجا روانه زندان گردید. شرح بیشتر از رویا زمانی.
بازداشت آقای شریف روز جمعه چند ساعت بعد از حمله مرگبار انتحاری گروه داعش در شهرک مستونگ کویتای پاکستان صورت گرفت که در آن 128 تن به شمول یک سیاستمدار کاندی در انتخابات پارلمانی آن کشور کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند. مشاهد علا خان، سخنگوی حزب مسلم لیگ نواز روز شنبه گفت که آقای شریف در زندان ادیالا واقع در حومه اسلام آباد نگهداری می شود. شهر لاهور پاکستان روز جمعه شاهد گرد همایی ها برای استقبال از نواز شریف بود که در ختم روز به خشونت گرایید و سه تن در آن درگیری ها کشته شدند. نواز شریف که به جرم فساد مالی به 10 سال زندان محکوم شده است، از حامیان خود خواسته است تا در انتخابات شرکت کرده و برای کاندیدهای حزب مسلم لیگ نواز رای دهند. شاهد خان گفته است که آقای شریف استیناف طلب خواهد شد و برای ضمانت درخواست خواهد داد.
اردوی اسرائیل میگوید که در پاسخ به درگیری‌های روز جمعه با فلسطینیان در نزدیکی مرز، امروز شنبه مواضع فلسطینی‌ها را در باریکه غزه تحت حمله راکت قرار دادند. این درگیری زمانی آغاز شد که مظاهره کنندگان فلسطینی کاغذبرانها، بالونها و پقانه‌های حامل مواد آتش‌زا را به داخل مرزهای اسرائیل پرتاب کردند. فلسطینی‌ها دلیل برگزاری این اعتراضات را تصمیم اخیر اسرائیل مبنی بر تخریب یک روستای متعلق به بادیه‌نشینان در کرانه غربی رود اردن عنوان کردند. در آن درگیری‌ها یک پسر 15 ساله فلسطینی جان باخته است. مقامات ایتالیایی 451 مهاجر سوار بر یک قایق بزرگ ماهیگیری را به 2 کشتی گزمه سرحدی در بحیره مدیترانه منتقل ساخته، اما گفتند که مهاجران باید به مالتا یا لیبیا انتقال داده شوند، نه ایتالیا. ماتیو سالوینی وزیر داخلی ایتالیا که با عدم پذیرش قایق‌های نجات حامل مهاجران در بنادر ایتالیا موضوع مهاجرت را در صدر اجندای نشست کشورهای اروپایی در هفته گذشته قرار داد، تعهد کرد که در موضع‌گیری‌اش هیچ انعطاف پذیری ندارد. در آخرین موضع‌گیری‌ها ایتالیا و مالتا قایق ماهیگیری مملو از مهاجران را نگذاشتند و سواحل آن کشور لنگر بیندازد. وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که او به طور محترمانه موضع ایالات متحده را در قبال امنیت مرزهای این کشور به سران مکزیکو دوباره گوش زد کرده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
مایک پامپیو که برای دیدار با رئیس جمهور منتخب مکزیکو به پایتخت آن کشور سفر کرده، بر ضرورت تحکیم امنیت در مرزهای این دو کشور همسایه تاکید کرد. آقای پامپیو افزود که واشنگتن می خواهد از حفظ تمامیت ارضی و امنیت شهرهای اطراف مرز با مکزیکو مطمئن شود و به همین جهت ایالات متحده در راستای جلوگیری از ورود باندهای تبهکار و قاچاقبران مواد مخدر به این کشور تلاش خواهد کرد. دو طرف همچنان در مورد بهبود روابط اقتصادی بین ایالات متحده و مکزیکو بحث کردند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. باستانشناسان یک کارخانه مومیایی را که قدامت آن تقریباً به 2500 سال قبل برمی‌گردد در یک قبرستان کهن در حومه اهرام مصر کشف کردند. مقامات وزارت آبدات تاریخی مصر روز شنبه به نقل از باستانشناسان ابراز امیدواری کردند که این کشفیات اسرار مومیایی کردن را در سلسله 26 فرعونیان مصر باستان برملا سازد. باستانشناسان گفتند که یک قبرستان آمنیس کشف شده است. مقامات تذکر دادند که تاریخ محل کشف شده به 664 تا 404 قبل از میلاد برمیگردد. محلی که در آن کارخانه مومیایی کشف شده است در جنوب اهرام یونس موقعیت داشته و برای نخستین بار در سال 1900 میلادی کشف شد. و خبر آخر هم در مورد جام جهانی فوتبال. امروز رقابت برای کسب جایگاه سوم در جام جهانی فوتبال 2018 روسیه میان تیم‌های انگلستان و بلژیم برگزار شده است. تا ختم نیمه نخست نتیجه 1-0 به نفع بلژیم پایان یافت. این دومین بار است که انگلستان و بلژیم در جام جهانی روسیه به مسافه هم می روند. در دور گروهی بلژیم انگلیس ها را 1-0 شکست داده بود. فردا یک شنبه 15 جولای در رقابت نهایی این جام تیم های فرانسه و کروشیا به مسافه هم خواهند رفت. فرانسه تا کنون 1 بار قهرمان جام جهانی شده و 3 بار به دور نهایی راه یافته، اما کروشیا نخستین بار است که به عنوان یک کشور کوچک اروپایی راهی دور نهایی جام جهانی فوتبال می شود.
و در این رابطه هم میخواستم آقای مشرف با شما صحبت بکنم که چی فکر میکنین به این که امروز در مسابقه که تا هنوز هم یعنی تا قبل از در نیمه اول یک گل پیش بود بلژیک، چی فکر میکنین که و از طوری که دیده میشن مسابقه بسیار حمله‌ای و تهاجمی دارن بلژیک؟
در این جای شک نیست، تیم بلژیم با ساختار 4-3-2 یک بازی میکنه و این یک ساختار از لحاظ تکتیکی یک ساختار حمله ایست آقای صفی، حالا که تیم انگلستان 4-4-2 همون
بیشتر دفاعی
است و این دفاعی بازی کردنش خب خط دفاعیش قوی نگه میداره ولی باعث زی میشه تا فشار بالای خط حمله زیادتر بیه. بلژیم از شروع تا به حال تنها یک بار شکست خورده از آغاز رقابت ها تا باله و هیچ بار حتی مساوی هم در طول رقابت های جام جهانی نکرده بود و تیم انگلستان 1-0 در دور گروهی هم شکست داد و در اون رقابت هم به اندازه کافی دست بالا داشت. انتظار بیشتر میره که بلژیم برنده از جام باشه و یکی آقای صوفی 5 تعویض
برنده ای دور یعنی جایگاه سومی
داشته باشه و امروز انگلستان نمیدانم ترنرش روی کدام مربی تیم انگلستان روی کدام حدس 5 بازیکن خود کتنشین کرده و اونا را به جایش نفرای دیگه را چانس داده. حال نمیدانم کونا کسایی بودن که کارت زرد داشتن یا ای که تنها یکیشان که دو کارته بود ولی 4 نفر دیگه ش فرصت بازی برشان نداد و این خودش یک در نیمه نخست نشان داد که تیم بلژیم به مراتب آرامتر، حمله‌ای‌تر و مطمئن‌تر در برابر خط دفاعی انگلستان بازی میکنند.
و فردا در دور نهایی مسابقات جام جهانی قرار داریم، فرانسه با کروشیا.
شما چرا اول نام فرانسه رو میگیرید؟
به خاطر که یک از تیم‌هایی است که من علاقمند این تیم هستم و با چنانچه ما امروز شما قبلا هم صحبت کردیم با گمان اغلب که فرانسه برنده جام خواهد شد.
فعلا
و به نظر شما چیه؟
فعلا خب کارت سبز به طرف فرانسه است آقای اصفی. ولی میخوایم یک چیز اعتراف بکنم، جام جهانی روسیه یک جام غیر قابل پیش بینی بوده از ابتدا تا به حال. هیچ کس فکر نمی کرد که تیم مثل بلژیم و تیم مثل کروشیا قدر بیای بالا. واقعا شما رسانه های بین المللی را بشنوین، مبصرینی که می نویسن و همه قدر تجربه کم و بیشه که در میدان سبز ما داشتیم، یعنی انتظار بردن نمی شد که کروشیا باید در 4 تیم قرار بگیره و باختایی که در دورای گروهی و دورای حذفی تیم های بزرگ جهان در مقابل تیم های اروپایی و آفریقایی به حساب کردن دور از انتظار بود. حالا با توجه به این دور از انتظار بودن یا معجزه بودن جام جهانی، امکان داره که سبا شما را قدر زیاد خوشحال نبینیم، امکان داره که تیم کروشیا باز هم یک بار دیگر به پیروزی برسه، اما تکتیک و بعض حقایق را که نباید ازش آدم چشم پوشی کرد، تیم فرانسه جوانتر است نسبت به کروشیا. تیم فرانسه در 3 بازی حذفی خود تنها 90 دقیقه بازی کرده، حالان که کروشیا هر 3 مسابقه خود بعد از 120 دقیقه در ضربات پنالتی برده. یعنی ذلت‌تر است، مانده‌تر است. سه نشانه هم نظر به تیم کروشیا، نظر به تیم فرانسه بالاتر است. مثلا مهاجمش که گل برنده نیمه نهایی را در مقابل تیم انگلستان به ثمر رساند، 32 سال عمرش است، بازیکن تیم یوونتوس است
و موپی 19 سال داره
و در حالی که موپی 19 سال داره و ای و اموروز هم نظر به یک کشش عضلی که در ناحیه پایش بود از میدان برآمد. حال نمیفهم که آیا سبا میدونه در میدان و حضور پیدا کنه یا نه. یعنی از هر لحاظ این تیم فرانسه بر تیم کروشا دست بالا داره. 3 بار فرانسه کروشیا را برده، حالان که دو بار با همدیگه خود مساوی دارن و تکتیک حمله ایشان مشابه است، 4-3-2-1 است، هم فرانسه و هم تیم انگلستان. ولی با این 4-3-2-1 جوان بودن تیم فرانسه بر کوریا و بر کروشیا و کمتر مانده بودنش دست از زیر بالا میره.
اما بازم
در بدترین حالت شنونده های عزیز بخاطر داشته باشین که سبا اگر آسیب زیب خنده نکد، مانع از اینه که فرانسه باخته، ولی در بدترین حالت امکان داره که دو تیم بره به دور نهایی، به دور اضافی و در ضربات پنالتی باز هم چانس از فرانسوی ها هست.
تشکر با این تحلیل جالب و خوشایند شما، بخش خبری را به پایان میبریم.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش‌های برنامه خبری. سفیر کشور ترکیه مقیم کابل روز شنبه در یک نشست خبری در کابل به رسانه‌ها گفت که کشورش از مدت به این طرف در مورد برگشت جنرال دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان، با مقامات حکومت افغانستان در مذاکرات و گفتگو مشغول بوده و اکنون اعلام میکنه که جنرال دوستم به زودی به کشور برمیگرده. شرح بیشتر عبدالحیوارشان تقدیم میکنه.
آقای اوزان ارتوغرل، سفیر کبیر کشور ترکیه در افغانستان، به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل راجع به برگشت جنرال دوستم معاون ریاست جمهوری افغانستان که از مدتی به دلیل اختلاف سیاسی با رئیس جمهور در کشور ترکیه به سر میبرد معلومات مختصری را داد و گفت
جنرال دوستمون افغانستان دونمسینه ترکیه نیم استمدی استمدی
در مورد از اینکه ترکیه اجازه نمیده که برگردن دیم ضرورت نمیدونم که جوابم بتون دی سوال شما و در آینده نزدیک برگشتشان خواهد شد و یک تغییرات جدی صورت خواهد دی برگشتشان.
در این مورد که کشور ترکیه به جنرال دوستم اجازه برگشت نمیدهد نمیخوام جواب بگویم، ولی جنرال دوستم بزودی و در آینده نزدیک به افغانستان برمیگردد و با برگشت وی تغییرات جدی به وجود خواهد آمد. سفیر کشور ترکیه مقیم کابل در نشست خبری امروز راجع به عودت مهاجرین افغان از کشور ترکیه نیز صحبت کرد و گفت که روند برگشت و عودت افغان ها اجباری نیست و در حال حاضر حدود 170 هزار افغان در ترکیه به عنوان مهاجر اقامت دارند که از آن جمله فقط در حدود 10,000 اسناد و مدارک قانونی دارند و متبقی اقامت غیر قانونی دارند و در حدود 15,000 نفر هم از کشور ترکیه به افغانستان عودت کردند. سفیر ترکیه در مورد مهاجرین افغان مقیم ترکیه توضیحات بیشتر داد و گفت
یعنیدن یلشملری ایچین نرهل یاپابیلریز افغان مقاملاریلا تماس حالیندهیز.
آنویده مهاجرین افغانستانی که به شکل غیرقانونی و قاچاق به ترکیه رسیدن در مراکز عودت کنندگان بسر میبرند. تا وقتی که اینجا در افغانستان جنگ و بی‌عدالتی وجود داشته باشد شمار مهاجرین تقلیل نخواهد یافت بلکه اضافه خواهد شد. سفیر کشور ترکیه در آستانه دومین سال از کودتای نافرجام ترکیه یادآور شد و گفت که فتح الله گولن یک تروریست است، مگر این سازمان تروریستی به رهبری آقای گولن با گروه ها و سازمان های تروریستی که در افغانستان فعالیت نظامی دارند رابطه ندارد. آقای اوزان ارتغرل در مورد مکاتب افغان ترک که از سوی نهاد تعلیمی چاق به رهبری فتح الله گولن در افغانستان فعالیت تعلیمی دارد صحبت کرد و گفت ما با حکومت افغانستان یک موافقتنامه امضا نمودیم که مطابق آن رهبری و اداره مکاتب افغان ترک باید به نهاد دولتی حکومت ترکیه تحویل داده شود و در مقابل آن ما هم تعهداتی داریم که به عمل کردن آن تعهد داریم. سفیر ترکیه تعهدات کشورش به حکومت افغانستان در بدل تسلیمی اداره و مدیریت مکاتب افغان ترک گفت که کاهش 20% فیس مکتب، اعطای بورسیه‌های تحصیلی برای شاگردان با استعداد و مجانی جذب کردن فرزندان شهدای افغانستان در مکاتب افغان تور و همچنان سرمایه‌گذاری بیشتر در سکتور معارف افغانستان را یاد کرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مقام های محلی ولایت غزنی میگن که یک عضو ارشد گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت بازداشت کردند. جزئیات بیشتر خبر ظفر بامیانی تقدیم میکنه.
مقام های امنیتی ولایت غزنی میگویند که مسئول جلب و جذب گروه دولت اسلامی یا داعش را صبح روز شنبه در این ولایت بازداشت کردند. فرماندهی امنیه غزنی ادعا دارد که ملا ادریس مشهور به ملا ابوذر قبلا در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار با گروه داعش همکاری داشت و همکنون نیز مسئولیت جلب و جذب جوانان را به این گروه در ولایت کندوز، ننگرهار و غزنی بر عهده داشت. سمنوال فرید احمد مشعل فرماندهی امنیه ولایت غزنی نمیگوید
دایو لیسانس دی بشواد سلیدی.
ملا ادریس لیسانس دارد و یک فرد با سواد است. او دواخانه دارد. خوشبختانه توسط پلیس دستگیر شد و یک تعداد افراد دیگر نیز زیر تعقیب نیروهای امنیتی قرار دارند تا دستگیر شوند. دشمنان تلاش دارند که غزنی را ناامن سازد، اما مردم با ما همکار هستند و ما این اجازه را برای آنان نمیدهیم.
مقام
های امنیتی غزنی میگویند که ملا ابوذر از 10 روز بدین سو در مرکز شهر غزنی و شماری از ولسوالی های این مصروف جذب جوانان در صفوف گروه داعش بود. در سالهای اخیر این نخستین بار است که یک عضو گروه داعش در ولایت غزنی را نیروهای امنیتی افغان بازداشت کردند. پیش از این مقام ها تحرکات گروه افراد وابسته به داعش را در ولسوالی های خاک افغان زابل و شاهجوی این ولایت تایید کرده بود. با آنکه بارها از تحرکات افراد داعش در ولایت غزنی از سوی اعضای شورای ولایتی و برخی مقام های پیشین این ولایت اظهار نگرانی شده است، اما فرماندهی امنیه غزنی حضور افراد این گروه را در این ولایت رد می کند. غزنی از ولایت ناامن کشور است که با ولسوالی شاهجوی و خاک افغان ولایت زابل هم مرز واقع شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
دوست عزیز، در این بخش برنامه خبری توجه کنین به گزارش‌های از منطقه و جهان. تحقیقات در مورد روسیه مبنی به مداخله کشور در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده رنگ و رخ تازه‌ای به خود گرفته. وزارت عدلیه ایالات متحده دیروز 12 افسر استخبارات نظامی روسیه را به خاطر تلاش جهت مداخله در انتخابات کشور متهم اعلام کرد. این اتهام تازه در حال صورت گرفته که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا دو روز آینده با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود دیدار کند. شرح بیشتری گزارش سید عزیز الرحمن تقدیم میکنم.
وزارت عدلیه ایالات متحده دیروز از اتهام نامه پرده برداشت که از سوی یک هیئت منصفه امریکایی تایید شده است. هیئت منصفه این اتهام نامه را بر اساس شواهد پیشکش شده از سوی هیئت ویژه حقیقتیابی که مداخله روسیه را در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده تحقیق و بررسی میکند تایید کرده است.
در این اتهامنامه 12 افسر نظامی روسیه به خاطر تلاش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری 2016 متهم دانسته شدند. 11 تن آنان به خاطر تلاش برای هک کردن کامپیوترها، سرقت اسناد و افشای آن به قصد مداخله در انتخابات متهم شدند.
این اتهامنامه بیانگر تلاش وسیع استخبارات روسیه به خاطر هک کردن کامپیوترها و اکانت‌های ایمیل حزب دموکرات به شمول حسابات کارزار انتخاباتی هیلری کلینتون میباشد. وزارت عدلیه ایالات متحده گفته است که هیچ آمریکایی در این قضیه دخیل نبوده است. وزارت عدلیه دیروز در حال از اتهام علیه روسها خبر داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مصروف دیدار با ملکه بریتانیا بود. قبل از این دیدار در جریان یک کنفرانس خبری با تریزا می صدر اعظم بریتانیا از رئیس جمهور ترامپ پرسیده شد که آیا موضوع مداخله روسیه در انتخابات ایالات متحده را در دیدار روز دوشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به بحث خواهد گرفت یا خیر.
من مطلقاً این پرسش را مطرح خواهم کرد و امیدوارم که ما روابط خوبی با روسیه داشته باشیم.
رئیس جمهور ترامپ همچنان بار دیگر تحقیقات در مورد مداخله روسیه را مورد انتقاد قرار داد و آن را یک مانع در برابر روابط خوب با مسکو خواند.
من این تحقیقات را دسیسه می‌خوانم. فکر می‌کنم این کار کشور ما و روابط ما با روسیه را متضرر می‌سازد. فکر می‌کنم ما برای داشتن روابط خوب با روسیه و رئیس جمهور پوتین یک فرصت خواهیم داشت. من امیدوارم.
در پرتو اتهامات علیه روس‌ها، تعدادی از قانون‌گذاران دموکرات از رئیس جمهور ترامپ خواسته‌اند تا ملاقات با پوتین را فسخ کند.
من از چندی بدین سو در مورد روش ملاقات رئیس جمهور نگرانم. این مناسب نیست، بخصوص با یک شخص مثل ولادیمیر پوتین که از 20 سال بدین سو تجربه سیاست در جهان دارد.
تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ایالات متحده اخیراً به یک موضوع حساس و مورد اختلاف میان قانونگذاران هر دو حزب امریکا مبدل شده است. حتی که معاون وزارت عدلیه ایالات متحده نیز دیروز ضمن اشاره به آن گفت که در حالت رویارویی با مداخلات خارجی در انتخابات این کشور باید منافع ملی را بر سلیقه های حزبی ترجیح داد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در رأس یک هیئت هالی رتبه روانه مکزیکو شد، جایی که کشور در حالت انتقال قدرت بعد از انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد. به نظر می‌رسد که مکزیکو و واشنگتن هر دو کشور تمایل دارند که پیرامون موضوعاتشون مهاجرت، امنیت و تجارت صحبت کنند تا روابط از قبل کشیده شان بهبودی ببخشند. اما بحران جدید مهاجرت در رابطه با کودکان مهاجری که از والدینشان جدا شدند بر گفتگوهای روز جمعه سایه افکنده بود. سندی سین خبرنگار صدای امریکا از واشنگتن در این مورد گزارش دارد که تفصیلش رویا زمانی تقدیم میکنم.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در نخستین سفر خود به مکزیکو به حیث دیپلمات ارشد این کشور رفته است و میگوید که یکی از اولویت‌های سفر او به آن کشور بعد از انتخابات عمومی اخیر ملاقات با رئیس جمهور اندرس مانوئل لوپز است. آقای پامپیو با رهبر چپگرای مکزیکو، رئیس جمهور پیشین و وزیر خارجه مکزیکو ملاقات کرد.
ایالات متحده متعهد است تا پیشرفت‌های قابل سنجش روی دست گرفته شود تا امنیت در هر دو سوی سرحد تضمین شود. آمریکایی‌ها باید شاهد پیشرفت‌های باشند که منجر به حفظ حاکمیت ملی و جمعیت‌های محلی در این کشور شوند.
وضعیت در سرحد 3200 کیلومتری بین هر دو کشور موضوع کلیدی بحث روز گذشته بود. از سوی هم، فید گرای وزیر خارجه مکزیکو گفته است که پالیسی جدا ساختن کودکان مهاجر امریکای مرکزی از والدین آنان یک وضعیت بسیار نگران کننده است.
چند لحظه قبل رئیس جمهور با آقای پامپیو و سایر نمایندگان امریکا در مورد نگرانی های عمده ما در رابطه با کودکانی که از والدینشان در مرز جدا ساخته شدند صحبت کرد. رئیس جمهور از آقای پامپیو و نیلسون وزیر امنیت داخلی و سایر نمایندگان خواسته است تا هر آنچه در توان دارند به زودی برای پیوند خانواده ها به خرج دهند.
در همین حال آگاهان به شمول جانسن مارگیز میگویند نیاز است که در مورد سرازیر شدن مردم السالوادور، گواتمالا و هندراس با هم یکجا کار کرد.
این برای منافع هر دو کشور است تا قادر شوند از سرازیر شدن مهاجران جلوگیری کنند که این کار نیاز به همکاری های هر دو طرف دارد و همچنان آنان باید با کشورهای آمریکای مرکزی کار کنند که چه عوامل مردم را مجبور به ترک خانه هایشان می کند.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان ابراز داشت که کشورش از نزدیک با هر دو حکومت برحال و قبلی مکزیکو کار خواهد کرد تا توافقنامه تجارتی که به نفع هر دو کشور باشد به دست آورد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ولی هم آخرین گزارش، سازمان صحی جهان خواستار دسترسی 210,000 نفر به معاونت‌های صحی در جنوب سوریه شده. یک گزارش از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
ملل متحد و سایر اداره‌های کمک رسان قادر شده است تا معاونت‌های صحی و ضروری دیگر مردم را در نواحی تحت کنترل حکومت در جنوب سوریه برسانند. اما بخشای در شمال غرب درعا و قنیطرا که تحت کنترل مخالفان مسلح است خارج از دسترسی آنها بوده، این کار سبب شده است تا صحت بیشتر از 200,000 از افرادی که به سر جنگ بیجا شدند نگران کننده باقی مانده است. سازمان صحی جهان خواستار دسترسی بلاوقفه و عاجل به این ساحات شده است. طارق یاسروویچ سخنگوی سازمان صحی جهان میگوید حیات تعداد زیادی از مردم در این مناطق مواجه با خطر می باشد. او میگوید به کارمندان صحی باید اجازه داده شود تا خود را به کسانی برسانند که نیاز به کمک دارند. همچنان تحویل دهی مسئول ادویه ضروری و وسایل طبی باید تضمین شود.
The majority of people displaced are exposed to soaring summer temperatures of up to 45 degrees Celsius and dusty desert winds.
مردمان بیجا شده با گرمای تا 45 درجه سانتیگراد و بادهای گردآلود صحرایی روبرو هستند. آنها به آب پاک و خدمات و مراقبت های سی نیاز جدی دارند. هفته گذشته کم از کم 15 سوریه که در میانشان 12 کودک، 2 زن و 1 مرد کهنسال شامل بود، به اثر کمبود آب بدن و امراضی که ناشی از آب‌های آلوده بود، جان دادند.
به اساس گزارش سازمان صحی جهان، 75% شفاخانه های عمومی و مراکز صحی در درعا و قنطرا بسته یا نیمه فعال باقی ماندند. در نتیجه بسیاری از مجروح شدگان و شمول صدها کودک و زنان باردار به خدمات صحی نیازمندی دارند، زیرا آنها از خدمات صحی عاجل محروم باقی ماندند.
دوستای عزیزی، بود داشتای برنامه خبری که به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پخش میشه روی همین امواج ادامه دارم.